أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در روایات طائفه سوم از روایات بود و از طائفه سوم تا اینجا چهار دسته رو ذکر کردیم، از دسته چهارم هم چهار روایت رو اینجا خوندیم. روایت پنجم از شیخ مفید در ارشاد نقل شده، محمد ابن محمد ابن نعمان المفید فی الارشاد قال بعث رسول الله علیاً الى اليمن فرفع الیه رجلان بینهما جاریتون یملکان رقها علی الصباح فجهلا خطر وطعها مهن فوطعها مهن فی طهر واحد فحملت و وضعت غلاما فقرع علی الغلام بسمیهما فخرجت القرآن لأهدهما فألحق به الغلام و الزمه نصف قیمته هلو کان عبدا لشریکه فبلغ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم القضیه فامضاها و اقر الحکمه بها فی الاسلام. ارشاد جلد 1 صفحه 95، وسائل جلد 21 صفحه 172، باب 57 از ابواب نکاح العبید، حدیث 5. خب این روایت عرض به حضور شما از نظر سندی هیچ به اصطلاح طریقی برای ذکر نشده، فقط محمد ابن نعمان قال بعث رسول الله که امیر المؤمنین را پیامبر به یمن فرستاد و دو نفر در مورد جاریه‌ای که مشترکاً و به شراکت مالک بودند به او رجوع کردند، سهم هر دو در این جاریه یکسان بود و اونها نسبت به وطیه مشترک این زن بی اطلاع بودند، از حکم شبر نداشتند، لذا در طهر واحد با او وط کردند. اون جاریه صاحب هم شد و بچه‌ای به دنیا آورد. اونگاه قرعه بر این غلام انداخته شد به اسم این دو مرد، سپس قرعه به نام یکی از این دو خارج شد و امیر المؤمنین غلام را به او ملحق کرد و او را ملزم کرد به این که نصف قیمت اون غلام را به این شریک بپردازد. خب رسول خدا هم این قضیه رو خبردار شد و امضاها اون رو امضا کرد و اقر الحکمه به حافل اسلام و اون رو اصلاح تأیید کرد. خب اصل عمل امیر المؤمنین خودش دال بر مشروعیت قرعه است که در این به اصطلاح فرد امیرالمؤمنین قرعه انداخت و امضای رسول خدا هم یه تأکیدیه بر کاری که امیرالمؤمنین کرده. مورد هم مورد وطی با امه در طهر واحده، همون عنوانی که برای دسته چهارم ذکر کردیم. از نظر دلالت این روایت خوبه و میتوانه مشروعیت قرعه رو ثابت کنه، لکن از نظر سندی روایت محل بحث و اشکال. اینم طایفه چهارم. البته یه روایت هم هست که از طایفه دسته چهارم، نه طایفه چهارم، یه روایت هم مونده این از دسته سومه که اینم حالا بد نیست تو اون دسته سوم که راجع به عتقه، وصیت به عتق و عتق در جایی که اشتباه و اشکال پیش آمده. روایت رو اوال لعالی نقل کرده، ان شخصا من الانصار اعتق ستت اعبد فی مرض موته ولیس له غیره فلما رفعت القضیه الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قسمهم بالتعدیل و اقرع بینهم فاعتق اثنین منهم بالقرعه. شخصی از انصار شش عبد خودش را در مرض موت آزاد کرد و غیر از اون هم دیگه عبد دیگری نداشت. خب این یعنی تمام مای، ظاهرن تمام مایملکش بوده. وقتی مسئله به رسول خدا رسید، رسول خدا به تعدیل تقسیم کرد و بین این شش نفر قرعه انداخت و دو نفر از اونها رو با قرعه آزاد کرد، از باب اینکه تصرف در مرض موت محل اشکال و زائده بر ثلث نمیتوانه باشه. این مثل وصیت به بیش از ثلث امواله. لذا حضرت فقط دو عتق دو عبد را نافذ دانستند و اون دو نفر از این شش نفر رو هم با قرعه تعیین کردند. البته عرض کردم این مفروضش قاعدتا اینه که غیر از این شش عبد مال دیگری نداشته و این شش عبد رو هم در مرض موت از حضور شما آزاد کرده که بگیم این تصرفاتش نافذ نیست، مگر اینکه اموال دیگری براش متصور بوده باشه که اون وقت اشکال دیگری تولید میکنه. خب اینم برمیگرده به همون دسته سوم، تو اون مجموعه قرار میگیره. لکن مشکلش اینه که خب این فقط در کتاب اوائل لعالی بیان شده و لذا منبع معتبری نیست. دسته پنجم از طائفه سوم مربوط است به فعل رسول خدا در برخی موارد، یعنی رسول خدا خودش در مواردی اقدام به قرعه کرده. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن احمد ابن محمد عن ابی نصر عن داوود ابن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رسول الله صاهم قریشا فی بناء البيت فصار لرسول الله من باب الكعبه الى النصف ما بين الركن اليماني الى الحجر الاسفل کافی، جلد 4 صفحه 218 حدیث 5 من لا یحضر جلد 2 صفحه 248 وسائل جلد 13 صفحه 216 باب 11 از ابواب مقدمات طواف حدیث 11. خب این روایت از نظر سندی معتبره، اما از نظر دلالت بر اساس این روایت رسول خدا در مورد بنای کعبه که هر کسی کدام قسمت از این بنا را به اصطلاح درست بکنه قرعه انداختن و بر اساس این قرعه سهم رسول خدا از بنای کعبه از در کعبه تا نصف بین رکن یمانی تا حجر الاسود از حضور شما قرار گرفت. خب اینم در واقع هم قرعه از طرف رسول خدا بود، هم در یه موضوع خاصیه و هم خود رسول خدا هم ظاهراً از اطراف قرعه بوده و که انه به نتیجه قرعه التزام پیدا کرده، در مورد خودش هم این جاری شده. روایت دوم از همین دسته پنجم،
مثلا توی این روایته این مثلا روایت دیگه نیست به خواهد یه واقعی رو میشه خطور یه چیزی بوده و طرف راضی بودن یه کاری انجام
بالاخره ما هم همین رو میخواییم، مشروع هست یا نیست، مشروعیتش ثابت میشه. اگه غیر مشروع بود ولو برای همون کار عادی معمولی، البته خیلی عادی هم نبوده، بنای کعبه بوده، همه میخواستن این افتخار نصیبشون بشه و به هر حال هرچه بود در این کار خود رسول خدا قرعه انداخت و خودش هم یکی از کسانی بود که سهمش در بنای کعبه با قرعه معلوم شد.
این بلا یه کار مشروعی یا نمیشه این کار انجام
بده؟ یه رسول خدا که در کار غیر مشروع هم
نه، این یه کاری که از طرف خدا یه کار فردا توی همچین قضیه گیر کنه که این مصالحه رو حتی دو تا بالای کنند که اون بده
جاده. نه دو تا بحثه، شما یه وقت میخواد بگید این یه موضوع یا یک حکم شرعی نیست که اینو نمیتونید بگید. بالاخره ولو در یه کار به اصطلاح معمولی عادی کسی مثل رسول خدا روش و وسیله غیر مشروع را مورد استفاده قرار نمیده، این مسلمه. یعنی اصل مشروعیت قرعه با این ثابت میشه، هرچند ممکنه شما بگید این از افعالی و کارهایی است که ربطی به دین نداره، یه کار معمولی باشه، ولو کار معمولی. و اینکه حالا مثلا در شرع همه کارهای رسول خدا حجیت داره یا نه، اینکه حالا مثلا در روایتی نقل شده پیامبر خدا از یه جایی میگذشتن دیدن یه جمعی مشغول باروری درخت خرما هستن، بعد حضرت اونجا اینا حالا نقل کردن فرمودن مثلا خب اینجوری یه روشی رو برای بارور کردن نخل به اینها گفتن و اونا هم این کار رو کردن، درختای خرما هم اتفاقا اصلا بار نداد، خوش شد. توجه دارید؟ خب اینجا حالا بحثه که حالا این چرا؟ این یعنی چه؟ آیا این به اصطلاح چیزیست که پیامبر از موضع نبوت گفته یا نه این به هر حال یک مطلبی بوده که مثلا بر اساس تجربه‌ای یا نکته‌ای که از کسی شنیده بودند اونجا گفتند و از قضا حالا ارانوان اینجا بحثایی واقع شده، گفتند یه عده میگن خب این هم یه از جزء کارهاییست که پیغمبر به طور عادی انجام میداده و این مشروعیت پیدا نمی کنه و این چیزی که پیامبر گفته اینجا مثلا حکم شرعی نیست. حالا اینا میگم بحثاییست که اونجا باید مطرح بشه، ولی مسئله اینه بالاخره رسول خدا که این همه مردم لحظه لحظه زندگی او را ثبت می کردن، نوع پوششش و نوع لباسش و حرکاتش و نگاهش و لبخندش و سنن رسول خدا همه به هر حال بر همین اساس بوده، چون اهتمام داشتن به رفتار و گفتار رسول خدا. نمیشه بگیم حالا رسول خدا مثلا یه افعالی داشته که خب عادی و اینها هیچ مبنایی برای اعتبار نداره و مثلا تقسیم. حالا این بحث هایی است که
همین منظید مردم طلبات همین، یعنی بلاخره چون فرمان ماشین هستونی بشنی کنم کنم تقسیمت در این قضیه رو چون تقسیمت توقع داره برای میکنه چه طرف
وارد قضایای بنزینیه داری میشی.
نه کلا میگم. نه باعث شدن کسی میگم از دید مردم به تنه.
بله اصلا قاعده همینه.
بالا
درسته همینطوره. حالا ایهان هر حضور شما
استاد اینا دیگه جایی
چی؟
جایی
بله بله. اون تو جوامع روایی اهل سنته. این تو روایت تو جوامع روایی ما نیست. من این روایت تو اون کتاب چیز آوردم حکم حقیقت اقسام قلم رو تو اون کتابه اونجا این روایت
رو در بحث
جوامع روایی ما هم هست
تو بحث کلامی ما.
نه نه اینو این روایت رو تو جواب من الان چون خیلی مال شد هفتش ده یادم نیست هفتش ده ساله ولی تو این کتاب حتما هست. این مال هفتش ده ساله بیشه من یادم نیست. حافظه خوبم خیلی چیز خوبیه. بعضی ها عجیبن. یه آقایی میگو من یک شعر صد بیتی رو مثلا یه نگاهی شب بکنم نگاه یکی دو ساعت وقت بذارم همه رو حفظ میکنم. گفتم باری کلا به این حافظه حافظه خوب خیلی چیز خوبیه. آره واقعا اینجوریه. یعنی اصلا بعضیا فوق‌العاده‌ن در یعنی یه مطلب یه متن رو تو یه لحظه میبینن همه تو ذهنشون میمونه. ما که اینجوری نیست. البته معمولا حافظه با استعدادم جمع نمیشه. اصل مثبت نبود آقا. حالا یادم نیست میگم. حالا تو کتاب بله؟ کتاب اینجا تو کتابخونه هست. الان نمیدونم چیزی مونده یا نه. چون این چند سال پیش چاپ شده. الان من نمیدونم چیزی هست یا نیست. نه حالا که جدی هم میگفتی دیگه نداره که حالا تقاضای کتاب این اتفاقا چیز بالاخره غیر متجانسی. اما روایت دوم از همین دسته پنجم روایتی است که اونم باز شیخ مفید درباره یکی از غزوات پیامبر نقل کردن روایت اینه که در غزوه ذات و سلاسه یه کسی یه اعرابی آمد خدمت رسول خدا. اینم میگه شما یه خرم میرید اصلا خوب ضرب نمیشه. و که بله جا ان اعرابی جا الان نبی فجفا بین یدیه و قال له بله نگارش چیز نشده. اون اعرابی به پیامبر گفت دارید شما کانت قضاتون قضات و سلسله و ذالکه ان اعرابی جاء الى النبی فجثا بین یدی و قال له چی؟ جئتک لانصح لک. آمد گفت من آمدم یه نصیحتی یه مطلبی رو به شما بگم. قال و ما نصیحتو که چیه نصیحت تو؟ نصیحت یعنی خیرخواهی. یه خیرخواهی میخوام بکنم. من نصیحت معمولا یه معنای منفی ازش گاهی تلقی میکنم ولی نه آمد گفت میخوام یه خیرخواهی بکنم برای شما. حضرت فرمود نصیحتت چیه؟ قال قوم من العرب قد اجتمعوا بواد الرم و عملوا على ان يبيتوك بالمدينه و چی وصفهم له. اومد گفت یه قومی اومدن در وادی رمل و خلاصه قصد و غرضایی دارن که انا میخوان به شما حمله کنن. فامر النبي ان ينادى بالصلاه جامعتن تجتمع المسلمون و سعد المنبر. پیامبر امر فرمود که ندا داده شود به نماز و همه بیان مسلمین اجتماع کردن و سعد المنبر فحمد الله و اثنا علیه ثم قال ایها الناس هذا عدو الله، درسته دیگه چیزی نداره ان هذا عدو الله و عدوكم قد عمل على تبییتكم. بعد از حمد و ثنای خدا فرمود که ای مردم، اینها دشمنان شما و دشمن خدا هستند و میخوان بالاخره به شما حمله بکنن. فمن لهم، بله فمن لهم، کی با برای اینها به اصطلاح میخواد وارد عمل بشه؟ فمقام جماعت من اهل صفه، یه گروهی از اهل صفه که شدن. فقالو نحن نخرج الیهم یا رسول الله، فول علینا من شئت فاقرع بینهم فخرجت القرعه علی 80 رجلا منهم و من غیرهم. یه گروهی که پا شدن گفتن ما حاضریم بریم، رسول خدا تو حکم کن کی بره کی نره. فاقرع بینهم، رسول خدا قرعه انداخت بین اینها و قرعه بر 80 نفر از اونها و غیر اونها خارج شد. خب اینجا هم رسول خدا در این غزوه عرض به حضور شما با قرعه کسانی را که از اون گروه میخواستن برند رو تعیین کردن. اینم در ارشاد نقل شده جلد 1 صفحه 162. خب اینم حالا باز از نظر سند اشکال داره، اما دلالتش کاملا روشن و خوبه. دسته تشریع نیست، مشروعیته. شما لزوم نه اجازه بدید، ما بحث لزوم و جوازم نداریم. اینکه آیا الزاماً باید از این راه تعیین بشه و این متعینه یا نه، همینقدر این کار مشروعیه، یعنی حرام نیست، کار غیر مجاز نیست.
وقتی با قرعه ولد و خارجی کنن، یعنی این ولد منصوب این پدر میشه.
خیلی خوب،
مجدد این مشروع را به این من دارد.
نه خیلی، شما وقتی میگید مستندات مستند ببین مستندات قاعده قرعه که شما بحث میکنید، اصلا وقتی مشروعیت قرعه رو بحث میکنید یعنی چی؟ یعنی این کار حرام نیست. حرام نیست یعنی جائزه، یعنی معتبره، یا به تعبیر شما حجته. خیلی خوب، این شما چطور ما میگید کاریه که این چیز نداره، حجت نیست؟ اگر حجت نبود، معتبر نبود، پیامبر چرا این کارو بکنه؟ اگر حجیتش محل اشکال بود، از یه پیامبر از یه راهی میره که نامشروع، غیر حجت،
عمرش نامش عدم مشروعیت میشه.
چی به دست میاد؟
یعنی که اخباری ها میگن آقا پیامبر راضی بیم اومده تو
که
ما قاتل قضا کردن، پس معنی که قضا کردن ما قاتل مشروعه. خب وقتی مشروعیت میشه این که اگر عمل نکردیم حرام هستی فلان هست،
کسی نمیگه حرامه. ببینید اونجا پیامبر میتونست خودش تعیین بکنه، اگر تعیینم میکرد هیچ مشکلی نبود، ولی بحث اینه که میخوایم ببینیم آیا قرعه به عنوان یک راه معتبر در خصوص این مورد داره. این در این که ما بتونیم القاء خصوصیت کنیم و به قرینه روایات عامه این رو حمل کنیم در تمام مشتبهات، اون یه بحث دیگه است. ولی بالاخره در همین مورد خاص یا در همه موارد به عنوان یه امر مشکل و مشتبه، یه راهی برای به قول امروزی‌ها برون رفت از مشکل هست یا نیست؟ یه راه معتبر شرعی هست یا نیست؟ خب این عمل پیامبر حجیت و اعتبار این عمل رو نشون میده، این خیلی هم واضح و روشن. اما دسته ششم، نه تو جوامع روای ما اومده نیومده. من عرض کردم اونجوری که تو ذهنمه در جوامع روایی ما این روایت نیومده. بله چی منظورتون؟ خب نه این پاسخ داره، اینا چیز کردن جواب دادن اینا رو، ولی تو جوامع روایی ما نیومده ها. خیلی خوب، ولی بالاخره ما نیومده، تو کتابای ما نیست. من تو ذهنم این بود، برای همینم گفتم تو جوامع روایی ما نیومده. اما دسته ششم درباره از حضور شما غنم موتو است. چیه روایت؟ چند تا روایت درباره غنم موتوعه آمده. محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن رجل علیه السلام انه سئل عن رجل نظر الى راء نزا على شات قال ان عرفها ذبحها و احرقها و ان لم يعرفها فسمله قسمها نصفین ابدا حتی یقع از سهم و بها فتزبه و تهرق و قد نجد سائرها. این روایت در تهذیب جلد 9 صفحه 43 حدیث 182 وسائل جلد 24 صفحه 169 باب 3 از ابواب الاطعمه المحرمه حدیث 1 باب 3 یا 3 3 به نظرم، حالا من نقطهشو تردید دارم گذاشتم یا نه. حدیث 1 خب ببینید میگوید ان رجل، منظور از رجل یا امام هادی یا امام عسکری، چون عمده تقیه ها در اون شرایط امام هادی و زمان امام هادی و امام عسکری بوده به خاطر فشارهای شدیدی که به اصطلاح در اون ایام بوده. آره نه، همینجا صاحب جواهر میگه از ظاهر انه الهادی اول عسکری، جواهر جلد 36 صفحه 258. اما چون این روایت با همین مضمون از امام هادی هم نقل شده، لذا بعید نیست که این روایت از امام هادی علیه السلام باشه. انه سئل عن رجل، سوال شد از امام هادی درباره مردی که عرض به حضور شما دید چوپانی را که با گوسفندی به اصطلاح وعده کرده. امام علیه السلام فرمود اگر اون گوسفند را میشناسد ذبح کنه و بسوزانه، اما اگر اون شات را نمیشناسد اون گله گوسفند را به دو قسم تقسیم کنه، بعد بین این دو قرعه بیندازه. اون که قرعه به نام او عرض به حضور شما اصابت کرد که به اصطلاح او رو جدا میکنه و اون بقیه که قرعه به نام اونها اصابت نکرده اون رو به اصطلاح کنار میگذاره. چی؟
آدم آورد باید انداخته میشه که چه دنیا رو
نه اجازه به برمه چی مخواهد بگیم؟
ظاهره نشون کردیم گوزفر تعداد زیاده گاه چه پنجاده هستن اگر امام خواهد برای هر کدوم یه دور فهم قرار بدیم خیلی فرق میشه با بکش کردن ظاهره که امام بگو دو دستش بکن برمه داد دو دستش برمه داد تا راحت تر بگو بکشی بکن
یعنی تیکه تیکه هی خارج میکنن از داره همه که نیست نصف که نمیتونن بکشن بسوزنن که
نه اون نصفه اون الان قرره میدید باید اون نصفه رو نمیگه همه رو اون نصفه رو قرره انداخته میشه برای اون نصفه دوباره این دوتا قرره اینجا میشه
نه بیشتر از دوتا صبر کن در وهله اول دو قسم میکنه دو گروه میکنه مثلا فرض بفرمایید 100 تا گوسفند دو تا 50 تا یه 50 تا خارج میشه یه 50 تا میمونه دوباره اینا رو به دو قسم ببینید میگه قسمها نصفین ابدا ابدا نه یعنی این رو دو گروه میکنه حتی یک از سهم و بها تا آخر دو تا گوسفند میمونه دو تا دونه بین اون دوتایی که آخر بعد از این تنصیف های مکرر باقی میماند بین این دو هر حضور شما قرعه میاندازه حتی یک از سهم و بها تا اینکه قرعه به نام یکی بیفته خب اون یکی که میمونه و فتوزب و تهرب و قد نجد سائرها یعنی از این ست تا 99 تا به این طریق خارج میشن یه دونه میمونه که هر حضور شما
چی؟
هر روز رو شما
این
نه دیگه نه باید نصف بشه باید نصف بشه دقیقا بله اون که حالا مهم اینه که دو گروه دو تا 24 تا میکنه آخرش هم اینم باید میاره توی چیز خب دقت کنید دلالت این روایت که روشنه و خوبه اما از نظر سند عرض به حضور شما در مورد محمد ابن عیسی که از امام هادی نقل کرد چون آمده پن محمد ابن عیسی عن الرجل این محمد ابن عیسی ابن یقطین ابن موسی در رجال نجاشی توثیق شده و البته نجاشی از ابن بابوه از ابن ولید نقل میکنه استادش بوده نقل میکنه که ما تفرد بهی محمد ابن عیسی من کتب یونس لا یعتمد علی تنها کسی که درباره او اونم به این شکل اشکال کرده ابن بابویه که اونم از ابن ولید نقل کرده اون چرا که او فقط خودش نقل کرده اونم از کتب یونس لا یعتمد علی ولی نجاشی میگه و اصحابنا انکره اینو انکار کردن رجال نجاسی صفحه 330 و... نه این که ما تفرد بهی این که ما تفرد بهی لا یعتمد علی را انکار کردن بله حالا دقت کنید پس نجاشی او را توثیق کرده تنها از ابن ولید یه همچین سخن این رو نقل کرده اما شیخ طوسی تضعیف کرده محمد ابن عیسی رو رجال صفحه 391 اما در فهرست شیخ طوسی وجه تضعیف او بیان شده اونجا از عبارت ایشون برمیاد که به همین دلیلی که نجاشی اشاره کرده که ابن بابوی از استادش ابن ولید نقل کرده که ما تفرد بهی محمد ابن عیسی لا یعتمد علی، این باعث شده که شیخ طوسی او را تضعیف کنه، چون عبارت شیخ طوسی در فهرست اینه که ابن مابوی استثناه عن رجال نوادر الحکمه و قال لا اروی ما یختص به لا اروی ما یختص به روایاته. ابن مابوی گفته ضمن این که او رو از رجال نوادر الحکمه استثناء کرده، گفته من اون چرا که او به تنهایی نقل کرده روایت نمی کنم. پس وجه تضعیف شیخ طوسی هم معلومه. حالا ای حال خب این کلی تر گفته، کتب یونس رو نیورده، ولی مسئله ما تفرد بهی اینجا ایشونی همین بعد هم به ابن مابوی استناد کرده، بعید نیست. خیلی خوب میگم ایشون به همون سخن ابن مابوی که از استادش نقل کرده به استناد این اومده تضعیفش کرده. چرا؟ نه نه قال لا عربی ما یختصو به روایاته، این میگه بله ابن بابوی از اون استثناء از مستثنیات رجال استثناء کرده او رو از رجال نوادر و حکمه، بعد این مطلب هم داره لا عربی ما یختصو به روایاته، میگه نه ما تفرده به نگفته من کتب یونس، کلی گفته اون چرا که محمد ابن عیسی متفرده در نقل من روایتش اونا رو نقل میکنم. مثلا در مورد فرض کن بعضی اینو میگن دیگه، حالا عمار ساباتی و نمیدونم بعضی دیگه این تعبیرات به کار رفته، در حال این معلوم میشه وجه تضعیف شیخ طوسی همین مطلبه، چون صریحا سخن ابن بابوی رو گفته و حالا اونجا من کتب یونس داره، تو فهرست من کتب یونس نداره، کلی گفته که ما تفرده به روایاتهی من اون رو نقل نمی کنم. بله بله همینه، اصلا همینه، یعنی وجه دیگه ای برای تضعیف لا عربی ما یختص به روایاته. بله دلیل به اصطلاح تضعیف ایشون همینه. حالا اینجا ما مواجهیم با تضعیف شیخ طوسی در مقابل توثیق نجاشی و وجهش هم معلومه. با توجه به اینکه نجاشی همین رو نقل کرده و انکار اصحاب را هم نسبت به این موضوع بیان کرده، لذا در مجموع شاید توثیق نجاشی رجحان داشته باشه بر تضعیف شیخ طوسی. نه کلی حالا این گفته ما تفرد بهی محمد ابن عیسی، نه در مورد آخه برای این که اتفاقا این وقتی چیز بشه به طریق اولا بقیهش درست میشه، میگه ما تفرد بهی من کتب یونس، پس ما تفرد بهی من غیره اشکال نداره، ابن بابوی اتفاقا اخط گفته. نه اجازه بدید، اصل چیه که اصحاب اینو انکار کردن؟ اصل سخن ابن بابوی چیه؟ این حالا اینو اول حل بکنیم بعد بریم سراغ انکار اصحاب. ما تفرد بهی من کتب یونس رو گفته، عبارت ایشون چیه؟ که لا یعتمد علی. پس معنای این سخن اینه ما تفرد بهی من غیر کتب یونس مشکلی درش نیست، درسته یا نه؟ پس تنها در این اشکال داره، اصحاب ما همین رو انکار کردن. خب سخن شیخ طوسی یا ناظر به کل مطلق ما تفرد بهیه که ظاهرش اینه، چون اسم کتب یونس رو نیورده. خب میگیم این اول کلامه، تازه اونی که ابن باب وی گفته بنابر نقل نجاشی ما تفرد بهی من کتب یونس، مطلق ما تفرد بهی که اشکال نکرده ابن باب وی. دقت فرمودید؟ یعنی بل اولویه سخن ایشون محل اشکال قرار میگیره. نه 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 نه، اون چه که گفته طبق نقل نجاشی اینه، لذا دیگه وجهی برای اون سخن باقی نمیمونه. انکار اصحاب وقتی این باشه در اونش که بحث نبوده در غیر کتب یونس. خب اینم روایت اول از دسته ها پنجم. یه روایت دیگه هم از دسته پنجم است، اینم سریع بخونم دیگه وقت داریم سراغ دسته ششم. این روایت در تحف العقول عن ابی الحسن الثالث فی جواب مسائل یحیی بن اکثم قال و اما الرجل الناظر الى الرائی فقد نزا علی شات فان عرفها ذبحها و احرقها و ان لم یعرفها قسم الغنم نصفین و ساهم بینهما فاذا وقع علی احد النصفین فقد نجا النصف الاخر ثم یفرق النصف الاخر. باز دوباره در اون نصف دوم تفریق می شود. فلا یزال کذالک حتی تبقا شاطان و یقرع بینهما فایهما وقع السهم بها ذبحت و احرقت و نجا سایر القنم. دقیقا مضمونش همونه، از امام هادی هم نقل شده، وسائل جلد 24 صفحه 170 باب 30 از ابواب و باب 30 اونجا هم گفتن باب 30 از ابواب الاطعمه المحرمه حدیث 4. ولی باز اشکالش اینه که راوی حسن ابن علی ابن شعبه از تحف العقول نقل شده که خب محل بحثه، اما مضمون همون مضمون روایت قبلی است و ظاهرا یک روایت از امام هادی هم نقل شده، اینم دلالت بر مشروعیت قرعه میکنه. تقریبا یک دسته، دو سه دسته دیگه مونده. البته بعضی از این دسته ها که ما میگیم یه روایت بیشتر نداره، که اینا رو میگیم ان شاء الله از روایات خلاص میشیم الحمدلله.